خب بحث مرحوم شیخ بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم.
اینجا می‌فهمم که مقصود شما چیه؟ اگه مقصود شما شک در واقع باشه که این عمل عمل بلا دلیل نیستش. چرا نیستش؟ به خاطر اینکه دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه اون مقتضی ما موجوده.
نه نه.
دلیل.
نه نه، عمل بلا دلیل نیست. چرا؟ چون ادله استصحاب میگیره اینجا. حالا ادله استصحاب چیست؟ از نظر محقق اینا که بحث اخبار و اینا رو که مطرح نمی کردن، این نکته اعتباریست. این نکته اعتباری که چی؟ که بله، ما وقتی که مقتضی رو داشته باشیم و مانع رو احراز نکرده باشیم، احتمال رو صرفا بدیم، اینجا حکم به چه می شود؟ عقلا حکم به چه می کنن؟ به بقای اون مقتضا. این نکته اعتباری، این دلیل، و خود همین دلیل باعث میشه عمل ما دیگه بلا دلیل نباشه. تو موارد کجا شک در رافع؟ بعد
شما فهمیدید که اینجا منظورش از دلیل دلیل اجتهادی هستش.
حالا این آره، اونی که شما الان فرمودید این برداشت مرحوم شیخ بود. ما عرض کردیم که چه بسا مد نظر مرحوم محقق اصلا اینا نباشه، بلکه منظورشون از مقتضی چی باشه؟ همچنان که کلمه مقتضیان و اینا رو تو چی دارش به کار می‌برد؟ فانکان مقتضیان. چی مقتضیان؟ همین دلیل ذالک الحکم. این مقتضیان به نحو مطلق، مقتضیان به نحو مطلق یعنی اقتضا داشته باشد. اقتضاش چیه در این مقتضیش؟ در حد همون چی باشه؟ همون اطلاقشه. با اطلاقش یقتضیه. اطلاق داره یا پایین تر هم باز همین؟ بله؟ خب با این اطلاق در حقیقت ما استمرار رو داریم اثبات میکنیم، ولی هر اثبات استمراری استصحاب نامیده نمیشه. مرحوم شیخ اون اوائل بحثاشتون بحث تعریف استصحاب و اینا این نکته رو گوش زد کرد که هر ابقاء الحکمی استصحاب نیست، بلکه ابقاء حکمی که مثلا به خاطر، حالا الان مثلا فرض کنید چه مواردی استصحاب نیست؟ اونجایی که ابقاء الحکم شما به خاطر بقای علت باشه، یا ابقاء الحکم شما به خاطر چی باشد؟ اطلاق و عموم دلیل باشد. اینجا هم شما ابقاء الحکم میکنی ولی استصحاب نمیده نمیشه. استصحاب برای جایی که نه علت و حکم برای آن بعدی احراز بشه، نه دلیل اجتهادی شما اطلاق عمومی داشته باشه که تو آن لاحق بیاد این حکم رو اثبات کنه. صرفاً و صرفاً دستتون از ادله اجتهادی کوتاهه. به خاطر چی بیای اینجا استصحاب کنی؟ به خاطر همین ماکان بودنش. اینکه همین که قبلا بوده حالا هم الان بگیم هست، حالا یا به حکم اخبار یا به حکم عقل و عقلا، این میشه استصحاب. لذا اینجا الان چه بسا مد نظر محقق اصلا اون استصحاب اصطلاحی نباشه، ولو اسمشو استصحاب هم گذاشته باشه. همچنان که محقق توی رسائل شما خوندید اون بحثای براءت که مرحوم محقق میاد اقسام استصحاب رو ذکر میکنه، یه چیزایی استصحاب گفته که اصلا دخلی به استصحاب اصطلاحی نداره، که یکیش هم چی بود؟ همون عدم الدلیل و علی کذا. اینا رو هم جز اقسام استصحاب آورده بود. اینا خیلی تو این اصطلاحات موقعا نبودن، که اصطلاحات بعدها انقدر قشنگ تفکیک شده، مرزبندی شده، اینا مشخص شدن از هم. ولی همین ابقاء ماکان رو به حسب لغوی اینا هم مثلا میگن یه مدل استصحاب استصحاب هم. ولی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عموم دلیل مثلا سبب این ابقاء ماکان شده. اون وقت اگه مد نظر محقق این باشه، بعد بیاد بگه اگر سید مرتضی اینو بخواد انکار کنه وجهی نداره، چون این کاری که ما داریم میکنیم عمل به دلیله، خود عموم دلیل هست و ما داریم به همون دلیل عمل میکنیم. اگر غیر اینو بخواد انکار کنه، غیر این یعنی چی؟ یعنی هم استصحاب اصطلاحی. ما هم مثل اون منکریم. لذا این عدول از چه میشه؟ از اون حرف اولش که میگه ما طبعا للمفید استصحاب قبول داریم و اون وقت برداشت ما صاحب معالم برداشت صاحب معالم درست میشه و این احتمال واقعا هست تو کلامات محقق. آدم نمیتونه به این راحتی نفیش کنه. واقعا عبارات محقق آدم هرچی میخونه ببینه که با این برداشت هم جوره. بله.
با این مطلب با این بیانشی که از کلام محقق برداشت میکنه چرا اونجا یوه من خلاف؟ یعنی باید
کجا یوه من خلاف؟
همون صفحه 47 بود اولا فهمیدیم جا اشکال پیفون معاهد شکی بود که محل خلاف و این کام ظاهر استدلال بعد مثبت یوه من خلاف این همون توهم خلاف شده یه خودش داره یه استدلال میکنه
و این یوهم الخلاف نه یوهم الخلافش از این حیث که واقعا حالا اینجا شک در مقتضی مثلا میخواد چی باشد؟ شک در مقتضی بخواد متفقان ببخشید شک در بله شک در مقتضی بخواد مثلا متفقان علیه باشد این که در نمیاد واقعا از این عبارات
اجماع تو چی باشه؟ توی حجیتش یا تو علم
حجیتش؟ اون برشون مفروغ گرفته باشن اون برش مفروغ باشه هیچ منکری نداشته باشه فقط چیو نیاز به استدلال براش ببینن؟ این برش که شک مثلا در رافع هم حجت است اینو نیاز به استدلال براش ببینن شکل در مقتضی محل خلاف نباشد آیا حکیم اینجوری معنی کرده بود؟ عرضم به خدمتون که و به سیر کلمات مرحوم شیخ در اونجا هم آسیبی نمیزنه یعنی اونجا مرحوم شیخ میخواست بگه که به نظر ما شک در مقتضی این حتما محل خلاف هست و همچنین رافعیت الموجود هم حتما محل خلاف هست وجود و رافع رو گفت حالا اینو میذاریم بعدا بحث میکنیم اما حالا این که ما میگیم شک در مقتضی حتما محل خلاف هست چه بسا عبارت مثلا معارج یوهم الخلاف مهم خلاف این باشد عبارت معارج چی بود؟ این که مثلا میگفت شک در رافع رو ما میپذیریم غیر او رو ما نمیپذیریم ما هم منکر هستیم مثلا یه هم چیزی خب شک در رافع رو بپذیریم غیر او رو ما هم منکر باشیم از کجا اون وقت این عبارت در بیاد از اینجایی که میگه اگر یک جایی شما اصل مقتضی رو احراز کردی احتمال ما نویدی این لایقده خب پس معلوم میشه که اگر اصل مقتضی احراز نشده باشه که یقده یعنی شک در مقتضی باشه یقده اما اون جایی که اصل مقتضی احراز شده باشه صرف احتمال مانع لا یقده بله ظاهرن مشکل ایجاد نمی کنه برسته یوه ملخلاف رو لازم نیست ما به این معنی بگیریم که یعنی شک در مقتضی چه باشد؟ مسلم الحجیه باشد بلکه شک در مقتضی عرضم به خدمتون محل و خلاف میشه فقط من یه نکته ای رو درسته بله اینی که میفرمایید و قبل از اصلا مرحوم آقای حکیم و اینا مرحوم آقای تونکابونی گفته برای ما تونی کابونی میگه که قول هم ان المختزیه موجودون و احتمال المانه لا یصلح للمانعیه یفهم منه ان محل النزاع انما هو فی الشک فی الرافع فقط به معنا انهم متفقون على عدم حجیت الاستثناء فی الشک فی المختزی. اصلا شون قبل از این بزرگواران گفته این خب بله عرضم به خدمتون. و اما بحث امروز مرحوم شیخ در چیه؟ در اثبات قول تاسعه. ایشون میفهمن لنا علا زالکه وجوهون. این زالکه، زالکه یعنی چی؟ همین تفصیلی که قول تاسعه بود، تفصیل بین شک در مختزی و رافع، که توی مختزی بگی مجد نیست، تو رافع بگی مجده. وجوهون. ولی اینو دوستان دقت داشته باشن، مرحوم شیخ وجوهی که الان میخواد بیاره همشون یه لنگه این تفصیل رو اثبات میکنن. اون یه لنگش کدوم لنگشه؟ اینکه شک در رافع حجت باشد. اما اینکه شک در مختزی حجت نباشد، این رو اینجا الان نمیگه. اینو از صفحه 78 به بعد میگه که میگه آقا از اخبار لا تنقض الیقین استفاده میشه که باید نقض تصور داشته باشه که ما وقت نهی بشیم از نقض، در حالی که این نقض فقط تو چه مواردی تصور داره؟ اونجایی که اصل مختزی محرز باشه، نه اینکه شما شک در اصل مختزی داشته باشی. اونجا اصلا صدق کلمه نقض هنوز پادر حواس، اصلا معلوم نیست کار شما چی محسوب بشه؟ نقض محسوب بشه. خب لذا اخبار استصاب اونجا رو نمیگیره. اخبار استصاب فقط جایی رو میگیره که اگه شما ابقاء ماکان نکنی چی صادق بشه؟ نقض صادق بشه، نقض. که بعد وقت اخبار بگن شما حق نداری نقض کنی، باید ابقا کنی. که این مخصوص شک در رافع، در شک در مختزی همچی چیزی نیست. حالا اونو اونجا میگه، اینجا فقط این برای شما خواهد اثبات کنه که شک در رافع حتما حجت هست. 78 به بعد و میفهمد که الاول ظهور و کلمات جماعت فی الاتفاق علیه، این که کلمات جماعتی ظاهر در چه هستن؟ فی الاتفاق علیه، برای این که شک در رافع به الاتفاق حجت است. فمنها ما عن المبادی، مبادی برای کیه؟
علامه،
علامه، مباد الوصول الی علم الاصول. ما عن المبادی حیث قال الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها ها الا انه متا حصل حکمون. ببینید ایشون داره ادعا اجماع میکنه اونجا. لاجماع الفقها الا انه متا حصل حکمون، یه حکمی یه وقتی محقق بوده، ثابت بوده، حصل یعنی ثبت. ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیلو، این زیر این ما یزیلو باید خط کشید. بعدن آیا مزیلی حادث شده یا نشده؟ به همین که میگه مزیل، مزیل یعنی رافع دیگه، چیزی که ازاله کنه، رفع کنه قبلی رو. یعنی که نه فرض علامه الان چیه؟ چه جور حکمیه آقای درزی؟ ها؟ حکمی که قابلیت استمرار رو داره. و اون وقت اون چیزی که میخواد اینو بر تو حالت سابقه چه اتفاقی احتمال میدیم افتاده باشه؟ عروض مزیل و رافع، که یه مزیلی اومده باشه. وجب الحکم بقایه الا ماکان اولا، اینجا حتما باید حکم چه کرد؟ بقایه الا ماکان اولا. ولولا القول به ان الاستصحاب حجه، اون وقت اگر قرار بود واقعا استصحاب حجت نباشه در نزد آقایون، لازمش این میشد که این آقایون که به الاجماع میگن وجب الحکم به بقائه، چه کار کرده باشن؟ ترجیح لعهد طرف الممکن من غیر مرجح کرده باشن. پس برای اینکه اینها مجمعین که در یه همچه جایی حکم بقا میکنن، ترجیح لعهد طرف شک من غیر مرجح نکرده باشن باید بگیم حتما اینجا استصحاب رو حجت میدونستن و مرجح احد طرفی شک را احد طرفی ممکن را چه میدونستند؟ هم استصحاب. یعنی از بین احتمال طرفی، یعنی دو تا طرف احتمال، دو تا طرف محتمل ممکن که چیه؟ که بقا و عدم بقاه. هم ممکنه این حکم در آن لاحق الان باقی باشه، هم ممکنه مرتفع باشه، باقی نباشه. اینها چرا بالاجماع میگن بقا؟ این ور رو میگیرن، این احد طرفه، یعنی طرف بقا رو میگیرن. چرا بالاجماع همه این کارو کردن؟ به خاطر اینکه استصحاب رو حجت میدونستن و همین حجیت استصحاب مرجح این کارشون میشه، حکم بقا. ولی اگر اینو حجت نمیدونستند همینجوری اومدن اعتباطاً الکی بدون دلیل یه طرف ترجیح دادن بر دیگری و یه همچین چیزی لا یظنوا بالمجمعین، که همینجوری الکی اومده باشن یه طرف رو بر دیگری ترجیح داده باشن. پس این حتما کاشف از چه میشود؟ که اونو حجت میدونستن. بلکه حتی بالاتر، گاهی اوقات ممکنه اگر استصحاب حجت نمیدونسته ندونسته باشن ممکنه بدتر از ترجیح بلا مرجح بیش بیاد. اصلا ترجیح چی به وجود بیاد؟ مرجوح. اگر اینها وهم به بقا داشته باشن و ظن به ارتفاع، با این حال بیان حکم به بقا بکنن، که آقایون حتی همینجا هم حکم به بقا میکنن دیگه، همینجا هم حکم به بقا میکنن. اینجاها اگه واقعا استصحاب حجت ندونن که لازمش بدتر از ترجیح بلا مرجحه، میشه ترجیح مرجوح. پس این ولول القول به ان الاستصحاب حجه، قول یعنی قول کیا؟ مجمعین. همین مجمعینی که در یه همچین مواردی میگن باید حکم بقای حکم کرد. اگر قول مجمعین به این حجیت استصحاب نمی بود، لازمش این میشد که اینها ترجیح داده باشن لکان ترجیحن، یعنی ترجیح کیا؟
مجمعین
ترجیح داده باشن احد طرفه شک را، ممکنم یعنی احد طرفه احتمال، احد طرفه شک. حالا چرا الممکن میگه؟ چون هر دو طرف شک ممکنه دیگه، محتمل ممکنه. اینو من غیر مرجحن ترجیح داده باشن، یعنی ترجیح بلا مرجح کرده باشن، بلکه عرض کردن یا چه بسا بدتر از اون ترجیح مرجوح کرده باشن. و هذا لا یظن بهن، لذا حتما اینا اینو حجت میدونستن. بله،
اینکه حجت میدونستن یعنی مجمعین استصحاب مرجح میدونن.
مرجح یه طرف از احتمال به معنای حجیت اینجا، نه اون ترجیحی که توی متعارض این و اینا مطرح میکنیم. نه، دو تا دلیل متعارض اینا که نداریم، دو تا احتماله. از این دو تا احتمال چرا این برو میگیریم؟ مثل اینکه تو امارات هم همین تعبیر رو ما میتونیم داشته باشیم، بگیم آقا بیانه وقتی که مثلا میاد میگه چی؟ بیانه میاد میگه که فلانی شرب خمر کرده. خب این قاضی الان هم احتمال میده این آقا شرب خمر کرده باشه، هم احتمال میده شرب خمر نکرده باشه. چرا میاد ترجیح میده جانب شرب خمر کردن این آدم را و حد بهش جاری میکنه؟ حتما پس بیانه را چه میدانه؟ حجت میدانه. و اون حجت بودن بیانه مرجح اخذ به این احتمال است، این برای احتمال که چی؟ که آقا این آدم شرب خمر کرده. این به این من، نه اون مرجعی که اونجا هم میدونم. بله
استاد، این خب جایی میگه که به آقا همون شکل متساوی طرفه با همون طرف یه زن به ارتفاع میاد، اما یه زن به بقا باشه که ممکن آقای ترجیح
باشه، ولی حکم آقایون اطلاق داره دیگه، عرض کردم. آقایون حتی تو موارد پنجا پنجا باز میان حکم چی میکنن؟ بقای اون حکم. بلکه حتی بدتر از اون، بالاتر از اون، حتی تو مواردی که زن به ارتفاع باشه هم حکم بقای حکم کنن. تو اون موارد مرحوم علامه داره اینو میگه، فقط مواردی حکم نمی کنن به این که چه داشته باشه فقیه، فقط جایی که زن به بقا داره که حکم نمی کنه. چون این زن از نظر اونا زن شخصی نیست، زن نوعیه. بذار حتی اگر الان زن شخصیش به بقا نباشه، 50-50 باشه، یا حتی زن شخصیش به ارتفاع باشه، بازم حکم به بقا حکم میکنه، ابقا رو حکم میکنه. نهایت فرموده؟ خب این فرمایش مرحوم علامه. حالا اینجا بعضی ها یه عرضم به خدمتون احتمالی دادن و اون این که جناب مرحوم آیت الله حسید محمد سعید حکیم اینجا یه احتمالی داده و فرموده لا یبعد کون و مرادهی مراد علامه دعوا اجماع الفقها ها علی البنا علی بقاء الحکم از شک فی نسخه فیکون اجنبیان اما نهر فی. همون بالا که میگه لاجماع الفقها علنه متى حصل حکم ثم وقع الشك في انه ترى ام يزيل و املا، یعنی آیا نسخ شده یا نه، یه حکمی زمانی بوده ما شک میکنیم آقا این دیگه زائل شده یا نه، نسخ شده یا نه. اجماع فقها بر عدم نسخ است، و اگر اجماع بر عدم و نسخ نمی داشتن این استصحاب هم که میگه، یعنی استصحاب چی؟ عدم نسخ، نه مطلق استصحاب که محل بحث ماست، استصحاب عدم نسخ. اگر این استصحاب عدم نسخ از نظر آن حجت نمی بود، از بین دو احتمال بقای حکم یا نسخ حکم، این که بیان یه طرف رو بگیرن بقا بگیرن، این میشه ترجیح بلا مرجح، یعنی تا آخر کلمات علامه رو میشه با همین احتمال پیش ببرید. چون ولی نکته ای که سبب میشه ما از مرحوم شیخ دفاع کنیم و فرمایش ایشون رو رد کنیم، فرمایش مرحوم آقای حکیم رو، این است که مرحوم علامه تعبیر به چی کرده؟ تره اما یوزیلو و نسخ ازاله نیست، بلکه کشف از عمد حکم است. این که اصلا خود به خود تاریخ مصرف این گذشته، تا همینجا بیشتر قرار نبوده باشه. اینو دیگه ازاله نمیگن که. ازاله یعنی چی؟ یعنی این که شما یه چیزی که اگر دست بهش نزنی همینطور هست تو بیای رفعش کنی. مثلا میگیم آقا ازاله نجاست از مسجد، آقا این نجاست اگه شما تطهیر نکنی الی یوم القیامه هم میمونه. رد میفرمایید؟ خب این ازاله نجاست از مسجد، این در حقیقت یعنی رفع یه چیزی که خودش قابلیت، خودش استمرار داره به خودی خود، در حالی که توی نسخ دوستان خوندن تو همون بحث‌های اصول مرحوم مظفر و اینا خوندید که توی نسخ اصلا قرار نیست اون حکم منسوخ استمرار داشته باشه. اللهم الا یقال، که بگیم آقا همون منسوخ هم به حسب لفظ و ظاهر، به حسب لفظ و ظاهر چون دلیل اطلاق داره یه استمراری داره، و به همین اعتبار چه بسا علامه تعبیر به چه کرده باشه؟ ازاله. حالا مگه اینکه کسی اینجوری باز بخواد مناقشه کنه توی مطلب. علی ها و مراده و این کان الاستدلال بهی علی حجیت مطلق الاستصحاب. حالا برگردیم طبق برداشت شیخ، حالا اون احتمال آقای حکیم رو بذارید کنار فعلا، طبق برداشتی که شیخ داره، که الان از این عبارت علامه شیخ چی استفاده کرد؟ حجیت استصحاب در کجا؟ در موارد شک در رافع. هرچند عرض کردم از این عبارت علامه نفی حجیت استصحاب در شک در مقتضی استفاده نمیشه، ساکت، کاری به اون نداره. ولی این موارد رو که از موارد شک در رافع هن داره میگه بل اجماع حجیت. حالا مرحوم شیخ میفهمد که علامه اصلا نظرش به چیه؟ به حجیت مطلق استصحاب است بل اجماع، نه فقط شک در رافع. چرا؟ چون علامه باز یه مطلبی داره در ادامه میگیم مطرحش میکنیم، یه و مراده و این کان الاستدلال بهی علا حجیت مطلق الاستصحاب حتی شک در مقتضیش بناهن علا مدعاه. چرا؟ چون بعدش یه همچه ادعایی کرده، میگه من ان الوجه فی الاجماع علی الاستصحاب. چرا حالا این اجماع علی الاستصحاب رو دارن آقایون؟ نکتهش چیه؟ تو کلام قبل اثبات کرد که آقایون اجماع بر حجیت استصحاب دارن، حالا در ادامه میگه نکتهش چیه که اجماع بر حجیت حساب دارن؟ نکتهش صرفه کینونت این حکم سابقنه، این که این سابقن بوده. یه من ان الوجه فی الاجماع علی الاستصحاب مع الشک فی دروب المزیل هو اعتبار الحالت سابقه مطلقا، این که حالت سابقه از نظر اینها مطلقا چه بوده است؟ معتبر بوده است. لذا حکمی هم که سابقا بوده حالت سابقه داشته حکم بقایش کردن، ولی این خصوصیتی در نظرشون نداره. اگر یه موردی هم یه حکمی سابقا باشه ولی ما احتمال این که اصلا مقتضی بقا نداشته باشه رو بدیم، یعنی اصل اقتضاشو هم احراز نکنیم، بازم چون حالت سابقش بوده این حکم حالت سابقه داشته، پس آقایون اینو معتبر میدونن و حکم بقایش میکنن لاحقا. پس این مطلقا یعنی چی؟ احسن، یعنی حتی اگر مقتضیش هم احراز نکرده باشن، مقتضی بقای اون حکم رو. پس ولو در این فرض ما الان داریم میگیم اونجایی که بحث تروبل مزیله یعنی شک در رافع داریم میگیم اینا اجماع بر استصحاب دارن، ولی به چه نکته این اجماع بر استصحاب دارن؟ به خاطر اینکه این حکمه سابقا بوده، نه به خاطر این نکته ای که سابقا بوده و استمرار و استعداد للبقاء را داره، نه، صرف همین که این حالت سابقه داشته سابقا بوده که این دیگه تو مقتضی هم هست. حالا شیخ میگه گرچه علامه حتی میخواد ادعا کنه که پس مطلق استصحاب بالاجماع حجته چون نکته کلام اینا اینه، ولی به نظر ما لکنه ممنون لعدم الملازمه. لکنه ممنون یعنی چی؟ آیه رمضان نژاد
که
آها یه ذره حالا اینو روشن‌تر من بگم، این که تو ذهن آقایون مجمعین نکته حجیت اجماع حجیت استصحاب بخواد چه بوده باشه؟ صرف همین کینونت فی سابق حالت سابقه داشتن حکم، این ممنوع است لعدم الملازمه، چون هیچ ملازمه بین این نیست که اگر اینها میان بالاجماع چی میگن؟ بالاجماع میان میگن اگر شما یه حکمی قبلا داشتی بعد شک در تو رو به مزیل کردی ابقا کن حکم را، این ملازمه داشته باشد با اینکه حتما ملاکی که مد نظر اینا بوده چه باشه؟ صرف کینونت این حکم به سابق، نه این ملازمه نداره، بلکه میتونه مد نظر اینا چه بوده باشه؟ حالت سابقه ما احراز اقتضا و استمرار، شاید هم این منات مد نظر اونها بوده باشه، علل خصوص که اینو دوستان دقت کنن، علل خصوص که اونها به چه مناتی استصحاب حجت میدونستن؟ ظناوری. و این ظناوری در کجا میتونه ادعا بشود که مثلا یه همچین ظن نوعی هست؟ شعنن لول المانه آدم زن بقا پیدا میکنه، جایی که اصل استمرار هست محرزه آدم احتمال عروض مانه رو بده، ولی جایی که اصل استمرار احراز نشده چه بسو کسی ادعا کنه که اینجا اصلا زن نوعی به بقا نداریم، نیست توی جایی که اصل استعداد محرز نیست و مشکوکه ما یه زن نوعی داشته باشیم که چون قبلا بوده الان هم هست، نه راحت فرمودی؟ پس صرف حالت سابقه داشتن تمام المنات نیست در نزد اینها، بلکه ظاهرا اونی که منات بوده در ذهن اینها چه بوده؟ این که حالت سابقه باشه ما احراز استمرار، استمرار محرز باشه قبلا بوده و استعدادش هم محرزه برای ما، استعدادش للبقا، حالا یه زن نوعی تو اینجور موارد برای ما هست به این که الان هم باقیه. پس لکن نه ممنوعون یعنی این تلقی که علامه داره، این تلقی که منات تمام منات از نظر اونا چه بوده است؟ صرف حالت سابقه، این ممنوعون لعدم الملازمه، چون ملازمه این نیست بین چی و چی؟ بین این که اونها این اجماع رو داشته باشن بر بقای حکم و این که مناطی که مد نظرشونه این باشد که چون حالت سابقه صرف هم بوده. ملازمه بین اینا نیست. چرا ملازمه بین اینا نیست؟ چون میتونه این حکمشون به بقای این حکم به خاطر چه نکته ای باشه؟ نه نکته صرفا حالت سابقه داشتن، بلکه حالت سابقه داشتن به علاوه همین احراز استعداد. خب و نظیر و هازا معنی نهایه. نهایه برای کیه آقای برزگر؟ احسن، اونم برای علامه است. نهایت الوصول الی علم الوصول، مرحوم علامه مواد الوصول داشته، مواد الوصول الی علم الوصول، یه نهایت الوصول داشته الی علم الوصول، یه تهذیب الوصول داشته، یا تهذیب الوصول اونم ها، تهذیب الوصول الی علم الوصول یا تهذیب الوصول. حالا اونو شک کردم من خودم. بله رضوان الله تعالی، شاید اونم همجوری باشه، تهذیب الوصول. خب علی حال کتاب نامه داره آیه کتاب نامه رو فکر کنم ته جلد
تهذیب الوصول،
اونم وصول داره. خب بله بله بفهم.
اصلا اسما در وصول
خب احسن. ببینید الان اینجا نکاتی هست نسبت به این اجماع. یکی این که اصلا آیا این اجماع حجیتی دارد؟ این اجماع منقوله دیگه. چرا مرحوم شیخ اینو داره به عنوان یکی از وجوه و ادله ذکر میکنه؟ این خودش یه اشکاله که مرحوم آیت الله کاوانی هم فرمودن که و کیف کان فل اجماع المنقول لیس به حجتن. یه اشکال. بعد میفهمد که به علا تقدیر حجیته. اشکال دوم، برفرضم حجت باشه، این مدرکیه. ما مدرک آقایون مجمعی رو میدونیم چی؟ زناوری استصاب. و این زناوری رو مرحوم شیخ هم صغرویان قبول نداره، یه صرف اینکه یه چیزی حالت سابقه داشته باشه یا نه حالت سابقه داشته باشه و حتی استمرار بقا هم داشته باشه، این باعث نمیشود که ما یه زن نوعی بخوایم ادعا کنیم بر چی؟ بر بقا. هم صغرویان مرحوم شیخ کرارن مناقشه کرده، هم تو جلد دو مناقشه کرده بود، هم تو جلد سه مناقشه خواهد کرد، و هم کبرویان. کبرویان هم میگه آقا برفرضم حالا زن باشه، این زن فرقش با زن حاصل از قیاس چیه مگه؟ لذا این عرضم به خدمتون مستند مجمعین ما میدونیم چی بوده، لااقلش عمدهشون مستندشون چی بوده؟ مدرکشون چی بوده؟ همین زناوری. مدرکی که ما میدونیم چیه و میدونیم فاسده این مدرک. خب این چه کشفی میتونه داشته باشه از رأی معصوم؟ یه همچه اجماع با این مستند و این مدرکی که هست؟ ازام به من فعین نما یکونو کزا و علا تقدیر حجیته. حجیته چی؟ اجماع منقول. برفرضم اجماع منقول حجت باشه، فعین نما یکونو کزالک حیث لا نعلم به مستند المجمعین او بعضهم. ما لااقل میدونیم مجمعین یا لااقل بعضشون، که بعضشون هم اتفاقا عمده شونن. عمدهشون چون تا زمان علامه و اینا که همه به منات همون زناوری حجت بدونستن دیگه، تا زمان والد شیخ بهایی تو زمان علامه و اینا همه اینجوری بودن. یه مرحوم مثلا ابن ادریس بود، اول کتاب گفتیم از عباراتش شاید استفاده بشه که ایشون هم نظرش به چی بوده؟ به مثلا روایات استصحاب بوده. حالا آقایون معمولا هم از باب زناوری حجت میدونستن و فساده، یعنی نعلمو به مستند مجمعین و نعلمو به فساد این مستند. و من المعلوم انه مستند حجیت الاستصاب اندل قدما و بعض المتأخرین چی بوده؟ مستند و کنهو مفیدن لزن، چون استصاب رو مفید زن میدونستن، همین زن حجت میدونستن. در حالی که وقد عرفت و ستعرف فساد و هازل کلام صغرن و کبرن. صغرن و کبرن باید بگیم یا صغرا و کبرا؟
صغرا و کبرا.
نه حالا اگه گفتیم صغرا و کبرا،
صغرا
سغرا و کبرا باید بگیم یا سغرن و کبرن؟
همدش یک سبب برای دو سبب چیه؟
غیر منصرفه به خاطر چی؟ چه اسبابی داره برای من از صرف؟ یکی وصفیتشه؟
نه خود سشی دونش که یکی
آه صد و صد دوتا سبب میشدن احسن، یکی شم همین درسته احسن خودش از نهایی بود که صد مصد دو تا سبب میشه و این الان همزهش از اوناست مثل معنن نیست که منصرف باشه معنن که اون هم اون ارزم به خدمتون الف مخصورهش چی بود؟ جزء حروف اصلیست عنایه لذا اونو مثلا چی میگیم؟ میگیم معنن ولی صغرا نه این از حروف اصلی نیست
حبلا
آره این مثل حبلاه صغرا صغره دیگه حروف اصلیش لذا اگر یه جایی صغرا و کبرا منصوب شدن را میفهم اینجا تنوین نمیگیم این صغرا و کبرا این صغرن و کبرا مثلا فرض کنید من تلفظ تسبیحتن یا مثلا حالا من ذکر تسبیحتن صغرا تسبیحتن صغرا نمیگیم تسبیحتن صغرا تسبیحه صغرا و کبرا داریم منصوبم نیست تسبیحه صغرا خب بله عرضم به خدمتتون که این مطلب بسم الله مرحوم آخوندم هم اشکالا رو داره مرحوم آخوندم میفهمن لا یخفا وهن و اول اجماع ولی مرحوم آخوند یه نکته اضافه هم داره میگه وهن و اول اجماع فی مثل هذه المسئله علا تقدیر تحققه یه اشکال علاهده است علا تقدیر تحققه که اینو من توضیح میدم علا لا یکشف از چی؟ لا یکشف عن رأی المعصوم علیه السلام چرا لا یکشف عن رأی المعصوم به همین نکته مدرکی بودن و اینکه ما میدونیم مدرکشون چیه و مدرکشون هم باطل بود و اینجوری نیستش که این بخواد کاشف از یک مدرک و دلیل معتبری باشد که وصل الیهم ولم یصل الینا نه مدرکشون همین بوده دلیلشون همین بوده بعد میگه فکیف مع وقوع الخلاف این علا تقدیر تحققه یعنی همین یعنی حتی اگر این اجماع اگر محققم می بود چون مدرکی بود فایده نداشت چه رسد به این که الان اصلا این اجماع محقق نیست این اشکال علاهده است چه اشکالی آقای محمدی؟ این اشکال این است که آقا جناب مرحوم شیخ توی شک در رافع هم ما مخالف داریم خودمون می دونیم مخالف هست بعضی همون شک در رافع رو هم جد نمی دونن فکیفه موقوع الخلاف حسب ما تقدم من حل اعتراف خود جناب شیخ شما خودتون اعتراف کردید تو شک در رافع هم اختلاف هست و اجماع محقق نیست کجایشون این اعتراف رو کرد؟ دوستان بیارن صفحه 49 رو صفحه 51 همین قول صفحه الان 50 49 50 50 منظورمون 50 ببینید قول مثلا عاشر و هادی عشر قول عاشر و هادی عشر تو برخی از صور همون شک در رافع بفهمه یا الله چه کردند آقا اینا؟ مخالفت کردند یا اصلا از اینم بگذاریم صفحه 47 صفحه 47 خودشون مثالهایی از سید نقل کرد و گفت اینا نشون میده که وقوع الخلاف فیه یعنی چی؟ یعنی حتی شک در وجود رافع چون شک در ماعد از شک فی وجود رافع شک در مختزی و رافعیت الموجود رافعیت الموجود رو که گفت مخالف داره حتی وجود رافع هم گفت وقوع خلاف فی. پس آقا اینجا ما چند تا اشکال به این اجماع کردیم؟
سه تا
اشکال. یکی اینکه اصلا اجماع منقول حجت نیست از نظر خود شیخ که توی قطع و زن خوندید چه بودیه تو مباحث قطع و زن نشون اجماع منقول و حجت ندونست. اشکال دیگر این است که این مدرکیست، این اجماع مدرکیست تو بحثای ما. اشکال سوم هم این است که خود ایشون اعتراف کرده بود که مخالف تو مسئله هست. بله حالا اینا که حدسی به لحاظ شیخ که به حسب حدسی میخواد حجت بدونه، چون که این بحثا رو نداره معلوم النسب و اینا براش فرق نمیکنه. شیخ نه حدسیه. بله این عبارت و نظیر و هازا معنی نهایه رو هم دوستان خودشون بخونن اگه چیز خاصی نداشت. ما دیگه فردا از ومن ها شروع کنیم. مگر اینکه بله یه نفر از اساس بیاد بگه آقا مرحوم شیخ این که میگه لنا علی ذلک وجوهون، هر کدوم از اینا رو نخواد به عنوان یک دلیل مستقل حساب کنه، یا حالا یه توجیهیه که مثلا یه اشکالا برطرف بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشکالی میتونه مثلا
اینکه اجماع در اصول که در
مورد مسئول نه خود مرحوم شیر اینو قبول نداره به لحاظ مبنایی.
همین اجماع
مثلا اصول اجماع بله در مسائل اصول فقهی هم اجماع رو حجت میدونه شیر. بله بله.